بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا سماع طبیعی صفحه 117 سطر 11. قالوا و نحن نرا اناء مملوءا من رماد یسع ملئه ماء فلولا ان هناك خلاء لاستحال ان یسع ملئه ماء. گفتیم که قائلین به بود به دو دسته تقسیم شدن، یعنی کسانی که قائلان مکان عبارت هست از بود به دو دسته تقسیم شدن. گروهی معتقدن که این بود میتواند خالی باشد و گروهی دیگه معتقدن که این بود باید پر باشد. اگر هم خالی شد باید جسم دیگری جانشین شود و آن را پر کند. به این مناسبت بحث خلا پیش آمد. گفتیم کسانی با توجه به دلائلی که بر خلا اقامه شده به خلا معتقد شدند. اون دلائل رو شروع کردیم به ذکر کردن. دلیل اول توضیح داده شد و الان دلیل دوم رو میخوام بیان کنیم. دلیل دوم اینه که ظرفی را پر از خاکستر میکنیم به طوری که دیگه جا برای جسمی درش باقی نمونه. بعد تو این ظرف آب بریزیم، باز میبینیم که این آب توی ظرف داره جا میگیره. این قاعده رو قبول داریم که جسمی در جسم دیگر نمیتواند تداخل کنه. پس آب توی خاکستر تداخل نکرده. چی شده که این آب الان توی ظرف داره جا میگیره؟ حتما خلأی در ظرف موجود بوده، این آب اون خلأ رو داره پر میکنه. اگر کاملا این ظرف پر بود، جسم دوم در جسم اول یعنی آب در خاکستر داخل میشد و تداخل اجسام که محال است اتفاق می افتاد. یا باید این ظرف آب رو هیچ قبول نمی کرد، یا اگر قبول می کرد تداخل اجسام می شود. در حالی که اینو قبول کرده تداخل اجسام که محاله، پس باید راه دیگری رو تصور کنیم و توجیه دیگری داشته باشیم و توجیه منحصر به اینه که تو این ظرف خلأی وجود داشته و این آب در اون خلع رو پر کرده. در توضیحی که ذکر میکنه اینطور میگه، میگه که تمام گنجایش ظرف رو آب پر میکنه، یعنی همه گنجایش ظرف رو خاکستر پر کرده بود، حالا دو مرتبه همه گنجایش ظرف رو آب پر میکنه. یعنی اینطور نیست که یه مقدار آب رو قبول کنه، به اندازه خود این ظرف آب قبول میشه. یعنی اگر این ظرف خالی بود، آبی که داخلش میریختیم همین اندازه بود که در وقتی که خاکستر داره توش ریختیم. بنابراین میشه گفت چندهو همه ظرف خلا بوده و این آب تمام این خلاها رو پر کرده. این هم استدلال دوم میشونه که البته استدلال جوابش واضحه. آب خاکستر رو میشوره و در خودش حل میکنه. این نه به خاطر اینه که آب تو خاکستر فرو رفته تا تداخل بشه و نه به خاطر اینه که اونجا خلایی بوده که این خلا رو آب پر کنه، بلکه هر چقدر آب میریزیم خاکستر رو خودش حل میکنه. یه جسم دیگه توش بذارید آب بریزید قبول میکنه. خاکستر یا خاک چون تو آب حل میشه این چنین. حالا اینا جوابش قراره بعدم بیاد. من منتها چون مطلب روشن بود، جایی که روشنه یعنی جواب روشنه خود استدلال نمیشه جا انداخت. من به جواب اشاره میکنم که معلوم میشه مستدل چی داره میگه.
اینا اشتباه کردن که فکر میکنن خاکستر ظرف مثلا اگه خالی بود همین مقدار، چون برای خاکستر یه وزن داره، یه فضا
خاکستر وزن داره. و اینم حالا من باید عرض بکنم، خب شما فهمیدید دارم میگم که خود خاکسترم که تو آب حل میشه، بالاخره آب یه مقدار غلیظتر میشه و به خاطر همین غلظتش دیگه سلامت، به خاطر غلظتش جای زیاد نمیتونه پر کنه. بنابراین به اندازه گنجایش ظرف آب رو نمیتونیم توی ظرف قرار بدیم، بلکه یه مقدار مال خاکستر، یه مقدار مال آب، یه مقدار مال خاکستر حل شده است، یه مقدار مال آب. حالا اونو خیلی سخت نمیگیریم، شاید مستدل هم رو این خیلی حساسیت نشون نده که تمام گنجایش ظرف رو آب پر میکنه. یه ذره آبم بریزیم برای او کافیش، میگه لابلای این خاکستر خلا بوده، این خلا رو آب پر شد. حالا شما ممکنه همین رو قبول کنید، بگید که لابلای خاکستر خلا بوده و آب اونو پر کرده. ما اولا جواب میدیم که لابلای خاکستر خلا نبوده، هوا بوده. ثانیا میگیم خاکستر رو فشار بدید که دیگه ظاهرش اینه که خلایی توش نیست، فشار بدید که صفر بشه تو ظرف، بازم آب و میرزون قبول میکنه. علتش همونی که خاکستر حل میشه، نه خلایی وجود داره. صفحه 117 هستیم، سطر 11. نه اون تخلخل و تکاسف بود، این تخلخل و تکاسف نیست، این کد تخلخله. آب که میریزیم تخلخل درست میشه، یه تکاسفی شده، یه دلیل دیگه هست.
مصاب در صورت حل کردن باز بین مولکولای هوا، مولکولای آب مثلا فضا خالی هست که خاکستر این طرف پر میکنه، جایی میگیم هوا رفت تو خاکستر، خاکستر رفت تو هوا، توی آب
خاکستر رفته تو آب، تو آب خلائه.
نه این جوابی که شما اشاره کردی که آب میشوره و حل میکنه در خودش، با این قضیه فقط برعکس میشه دیگه، اجزای خاکستر رفتن داخل اجزای آب، جا خالی هایی که توی مولکول های آب بوده رو پرده.
یعنی میفرمید که خاکستر رفته داخل آب، وقتی حل شده خاکستر رفته داخل آب، یا باید بگیم که تداخل شده که خاکستر داخل آب رفته. حالا از اون وقت میگفتیم آب داخل خاکستر، حالا میگیم خاکستر داخل آب، و این تداخل تداخل محاله. چون تداخل محاله پس باید بگیم در آب خلایی وجود داشته و خاکستر اون خلاها رو پر کرده. اینو میفرمایید دیگه. ببینید عرض کردم چون قانون آب اینه که اشیا رو در خودش حل میکنه، نمیتونیم بگیم خلعی وجود داشته و این خلع رو خاکستر پر کرده یا آب پر کرده. مثلا خلعی وجود نداشته، خود همین آب قابلیت داره که چیزی رو در خودش حل کنه. حل کردن غیر از اینه که شعی در خلل و فرج داخل داشته، حل میکنه یعنی اونها رو ذوب میکنه در خودش، ذوب میکنه در خودش. البته اونو جا میگیرن از کردن، اون خاکستر هم یه مقدار فضایی رو که آب میخواد اشغال کنه بیشتر میکنه. اما اینطور نیستش که خلعی وجود داشته باشه که این خاکستر پر شده باشه. خودتون تشخیص میدید حل کردن غیر از پر شدن خلعه. خاکستر الان دیگه خاکستر نیست، اگر خلعه رو میخواست پر کنه و آب بهش کاری نداشته باشه، این خاکستر به صورت خاکستر معلق توی آب میمون. حل شدن غیر از معلق بودن، خاکستر ها تو آب معلق نیستن بلکه حل شدن. بله وقتی آب غلیظ بشه خاکستر ها معلق میمونن، معلق هم میمونن، جای خودشون رو پر میکنن، آب رو پس میزنن، نه اینکه خلعی باشه. بعد پس خلعی به وجود بیاد بلا فاصله پرش میکنن. وقتی آب این برمون میره خلع درست نمیشه، بلکه خلا به وسیله خلا درست میشه، منتها خلا بلا فاصله با خاکستر پر میشه. شما اشیایی رو ملاحظه کنید، مثلا فرض کنید سنگیزه و شن بریزید تو آب، این شن به اندازه خودش آب رو پس میزنه، جایی رو که باز میکنه پر میکنه، نمیذاره خلأ بگوشید بیاد. قبلا آب این قسمت رو گرفته بود، حالا آب کنار رفته، این شن ریزه جاشو گرفته. در خاکستر چون حل میشه یه مقدار مشکله، شما شن ریزه رو فرض کنید، این جا باز میکنه تو آب، نه که خلعی در آب باشه، در آب خلع نبوده، این جا باز میکنه، خلع درست میکنه، نه که بذاره خلع باقی مونه، بلا فاصله جای خلع رو پر میکنه، نمیذاره اصلا خلع اتفاق بیفته.
اضافه
وقتی
خاک سر به آب اضافه میشه،
اضافه وزن پیش میاد، اضافه وزن پیش میاد، اضافه فضا لازم داره، ولی بالاخره خلعی وجود نداره، همه رو قبول داریم که اضافه وزن میشه، اضافه جا هم میخواد، ولی خلعی اتفاق نمیفته. اون میگفت خاکستر در آب در خلع خاکستر، اون میگفت آب در خلع خاکستر وارد میشه، ما میگیم خلعی وجود نداره.
شما معتقد اضافه شدن نبود؟
بله.
معتقد اضافه شدن حجم و وزن نیست؟
او میگفتش که به اندازه گنجایش ظرف آب در ظرف وارد میشه. خاکستر رو ندیده میگرفت، ندیده نمیگرفت تا، یعنی از نظر جا میگفت خاکستر ندیده گرفته میشه و این آب به اندازه ظرف دوباره ظرف رو پر میکنه، چندم او خلا کاملا تو این ظرف بوده. اون اینطوری تصویر میکرد، چون عبارتش اینه که گنجایش ظرف رو آب پر میکنه. البته احتمال داره که منظورش این باشه گنجایش ظرف رو در اون مقداری که خاکستر پر نشده آب پر میکنه، شاید منظورش این باشه، ولی توضیحی نداده، این قید نیورده. ظاهر عبارتش اینه که تمام اون گنجایش ظرف رو آب پر میکنه، همونی که خاکستر پر شده بود آب پر میکنه. ما در جواب میگیم که این وضع اتفاق نمیفته، یعنی اصلا جای خالی نبوده که آب خروش کنه، آب هر چقدر میریزیم خاکستر رو میشوره، در خودش حل میکنه، به همون اندازه که تونست حل کنه جا میگیره، اگر دیگه بقیهش رو نتونست حل کنه بیرون میریزه. قالو و نحنو نرا اناعا مملو و من رماد یسع و ملعهو ماعن، ظرفی رو میبینیم که مملو و پر از خاکستره، یسع و ملعهو جا دارد، گنجایش هست، ما اون یسع و ملعهو ما اون، به طوری که گنجایش این ظرف را آب پر میکند. فلولو انه هناک، یعنی در داخل ظرف خلعن، اگر در داخل ظرف خلعی نبود، لستحال ان یسع ملعهو ما اون، محال بود که گنجایش این ظرف رو آب پر کنه. و قالو ایزن دلیل سوم، دلیل سومش اینه که خمره ای رو پر از شراب میکنیم یا پر از هر مایع دیگر، به طوری که جا دیگه برای چیزی دیگه نباشه، کاملا لب به لب و پر. بعد همین شراب داخل خم رو توی مشی خالی میکنیم، نه چیزی از این شراب کم میکنیم و نه چیزی بر این شراب اضافه میکنیم. اما فقط کاری که میکنیم اون شراب موجود در خمره رو میریزیم توی مشکی. حالا این دفعه این مشک رو میذاریم توی خمره، نه اون وقت اول شراب ریخته بودیم، حالا مشک رو که پر شرابه میذاریم توی خمره، میبینیم که جا گرفت، هیچی هم بیرون نریخت، هیچی از مشک هم بیرون نموند، همش رفت تو خمره، یه خمره دهان‌گشادی فرض کنید که مشک توش جا بشه. قبلا این خمره رو پر شراب کرده بودی، حالا شراب رو دیختیم توی مشک، مشکو که پر شرابه و همون شرابه، نه چیزی کمتر نه چیزی بیشتر، همون رو گذاشتیم توی خمره و جا گرفت، هیچ هم اضافه نیمد. با این که الان مشک اضافه شده، قبلا فقط شراب خالی توی این خمره بود، حالا مشک و شراب تو خمره هستن، بالاخره مشک هم یه جایی رو اشغال میکنه. این چطوری توجیه میشه؟ توجیهی نداره جز این که بگیم اون وقتی که تو این خمره شراب ریخته بودیم خلایی موجود بود و ما اون خلا رو نمیدیدیم، حالا این مشک اون خلا رو پر کرده، ولی اگه خلایی نبود و ما این مشک و شراب رو با هم دیگه تو خمره قرار میدادیم، باید یه مقدار از مشک بیرون میموند، یه مقدار از شراب بیرون میریخت، در حالی که این اتفاق نمیافته. پس معلوم میشه اون وقتی که شراب تو خمره ریخته بودیم خلایی موجود بود، الان این مشک اون خلا رو پر کرده. اینم دلیل سوم اینها، که البته این هم واضحه باطله، قراره اینا رو بعدن جواب بدیم در فصل نهم، در فصل نهم هم اینا جواب داده میشه. البته در فصل هشتم ایشون میگه فی مناقضت القائلین بالخلا، ولی در اون فصل این دلائل جواب نمیده، اونجا خودش مستقلن خلا رو رد میکنه. در فصل نهم اشکالات و استدلالات قائلین به خلا رو باطل میکنه، ولی در فصل هشتم بحث مفصلی در خلا داره، در اونجا به این دلائل کار نداره، مستقیما خودش خلا رو رد میکنه. و قالو ایزن و دنو یملع شرابن، دن یعنی خمره، پر می شود شراب، ثم یجعل ذلک شراب به عینه فی زقین، بعد این شراب قرار داده می شود به عینه، به عینه یعنی همون شراب، نه چیزی ازش کم می کنیم نه چیزی برش اضافه می کنیم، همونی که بوده همون رو قرار می دیم فی زقین، یعنی در یک مشکی، ثم یجعل، بعد هر دو با هم یعنی مشک و اون شراب داخلش دوتایی با هم قرار داده میشن، فیزال که دنه و اینه در همون خمره، نه خمره دیگر که بزرگتر است، بلکه همون خمره که قبلا تو شراب بود. میبینیم فیسع و دنه از زقه و شراب معن، میبینیم گنجایش دارد و جا میدهد اون خمره مشک رو با شراب رو با هم. فلولا، نتیجه میگیریم، فلولا انف شراب خلع اون قد انحصر فیه مقدار و مساحت زق لستحال، اگر در شراب خلع نبود، اون وقتی که شراب تنها تو خمره بود، اگر اون وقت خلعی نبود که قد انحصر فیه که حبس شده در اون خلع مقدار مساحت مشک، حبس شده، فشرده شده، اگر خلایی که الان مشک در اون خلا، مساحت مشک در اون خلا منحصر به حبس شده نمی بود، محال بود که انیسعه، یعنی انیسعه اون خمره، انیسعه اون دن، زق و شراب رو با هم، نه انیسعه ضمیر نداره، فاعلش ما کان یملعوز که بعدن میاد، محال است که جا بدهد مشک و شراب رو با هم، ما یعنی دنی که این فاعل یسره، اون خمره‌ای که پرش میکرد شراب به تنهایی، خمره ای که شراب به تنهایی پرش می کرد، محال است که گنجایش داشته باشد و جا بدهد هم مشک هم شراب رو با هم، اگر خلا نبود محال بود این قضیه اتفاق بیفته، ولی خب می بینیم اتفاق افتاده، نتیجه می گیریم پس خلا هست.
این واقعا اتفاق میفته؟
خرج میکنم اینا جوابش باید بیاد واضحه که باطله.
اون یه ادعای
بله یه ادعاست
از لحاظ حجم هم درست باشه، از لحاظ وزنی هم درست نمیشه.
نه وزن در اینجا مهم نیست، حجم در اینجا مهم نیست، وزنش در اینجا مهم نیست. از لحاظ حجمی این میگه ادعا میکنه جا میگیره، ادعا میکنه که مشک با شراب دوتایی با هم جا میگیرن تو این خمر. و قالو دلیل چهارمشون، دلیل چهارم اینها اینه که جسمی که نمو میکنه مثلا بدن انسان یا حیوان یا بدنه درخت، اینا که نمو میکنن چی میشه که نمو برشون اتفاق میفته؟ بالاخره اجزایی از خارج به توسط غذا داخل این بدن یا بدنه درخت میشه. حالا از خارج یعنی از زمین آبی رو مواد غذایی رو جذب میکنه، یا از بیرون غذایی میخوره مثل حیوانات و انسان که غذا میخوره. این غذا زایدی است که وارد بدن میشه و باعث میشه که بدن رشد کنه. کجا میره این زاید؟ جاهایی که پره وارد میشه یا جاهایی که خالیه وارد میشه؟ اگر جای پر وارد بشه که جسمی در جسمی داخل شده و این تداخل اجسام و تداخل اجسام هم باطله. البته من اینو قبلا عرض کرده بودم، تداخل اجسام در صورتی باطله و اصلا اصطلاحش همینه، تداخل یعنی جسمی در جسمی داخل شود بدون اینکه اون جسم بزرگ شود، ولی جسمی در جسمی دیگه داخل بشه و اون جسم بزرگ بشه اون اشکالی نداره، تداخل هم گفته نمیشه، اصطلاحا بهش تداخل گفته نمیشه، چون معنای اون که جسمی در جسم دیگر وارد شود و اون جسم دیگر بزرگتر شود معنیش اینه که این جسم وارد قسمتی از جسم قبلی رو پس و پیش میکنه، جا خالی میکنه، بعد خودش وارد میشه. این دیگه تداخل جسم نیست، تداخل جسمی در جسمی نیست. تداخل جسم در جسم اینه که جسم وارد هیچ جا برای خودش باز نکنه، تو همون جایی که اون قبلی بوده اینا وارد بشه، که دوتا جسم بر هم تداخل میکنن، بزرگتر هم نمیشن، کوچکتر هم نمیشن. این تداخل اجسامه. این شخص میگه که اگر اجسامی که باعث نمو به این بدن میشن و از خارج وارد این بدن میشن بخوان در جاهایی که این بدن پر کرده وارد بشن، تداخل اجسامه و تداخل اجسام باطله. پس باید نه این اجزاء غذایی داخل در جاهایی که بدن پر کرده نشون، بلکه جاهای خالی بدن رو پر کنند. تو بدن یه جاهای خالی باقی مونده، این غذا رو اون جاهای خالی رو پر کنه. یا تو بدن این درخت جاهای خالی هست، این غذایی که از زمین جذب میشه وارد اون جاهای خالی میشه. پس نمو هم دلیل بر وجود خلأه، زیرا نمو یکی از دو راه رو داره. در یک راهش تداخل اجسام اتفاق میفته، در راه دیگر خلأ لازم میاد. چون تداخل اجسام محاله، پس خلأ باید وجود داشته باشه. این هم البته واضح البطلانه. اشاره کنم مختصرا، اگر این غذای وارد جاهای خالی رو پر میکنه، این جسم دیگه نباید رشد کنه. این جسم به همون اندازه که هست توش جای خالی داره، تو جای خالیش این غذا میره پر میکنه، دیگه جسم رشد نمیکنه. در حالی که ما میگیم رشد میکنه، رشد کردن به این معنا نیستش که رفته جای خالی رو پر کرده، رشد کردن به این معنی است که اضافه کرده بر اون جسم قبلی. اضافه کردن که جا خالی پر کردن نیست. من گمان میکنم، البته گمان درستی هم نیست، گمان میکنم که این گوینده فکر کرده مثلا هوا کاملا تماس با بدن نداره، اضافات میاد فاصله بین هوا و بدن رو پر میکنه، و الا خب واضحه که اگر خلأ داخلی رو این غذا پر کنه خب جسم بزرگ نمیشه. این که واضحه، چطور به ذهنش نرسید این مرتب؟ اگه خلأهای داخلی رو پر کنه جسم مثلا بزرگ نمیشه، این خلأ خارجی رو داره پر میکنه که جسم بزرگ میشه. شاید منظورش خلأ خارجی بوده، اونم باشه غلطه، بالاخره هوا تماس داره با بدن. حالا دلیلش فهمش مشکله، دلیل وقتی باطل باشد هم سخت میکنه، ذهن قبول نمی کنه. ابن سینا در فصل نهم همون جواب اولش عرض کردم میده، میگه اگر این جسم زاید بره خلاهای اون جسم نامی رو پر کنه، دیگه اون جسم نامی روش نمی کنه. اون جسم نامی همون اندازه چه هست هست خلاهاش پر میشه. این همون جواب اوله که من خواستم توجیهش کنم، توجیهش هم دیدین که اونم مناسب نیست.
به اینجا که رسیدی روش نداریم مثلا در رحم انسان؟
خب اون وقتی که روش میکنه، بله تا وقتی که روش میکنه چه اتفاق میفته؟ درسته یه وقتی نمو به درخت تموم میشه، نمو به بدن تموم میشه، اون وقتی ما استدلال نمی کنیم. این قائل به خلا در اون موقعی که بدن داره روش میکنه داره استدلال میکنه، در اون وقت چه اتفاق میفته؟ اون وقت هم که روش نمیکنه هیچ کارش نداریم. و قالو ان نامی، یعنی جسم نامی تا وقتی نمو میکند، این تا وقتی نمو میکند به خاطر اشکال شما دارم، نامی تا وقتی که نمو میکند ان نماینمو، یعنی رشد میکند به نفوذ شیء انفی، باید یه چیز درش نفوذ کنه، غذایی آبی چیزی بالاخره باید نفوذ کنه تا این رشد کنه. فلا شک که ان ذالک شیء که نفوذ میکند ینفذو، اما لا فی الملا، در جاهای پر این شیء نامی که نفوذ نمی کنه، چون اگه بخواد در جاهای پر این شیء نامی نفوذ کنه تداخل اجسام میشه. ولیکن فی الخلا، یعنی بلکه در خلا رشد میکند، در خلا نفوذ میکند، در خلا نفوذ میکند و اون شیء که صاحب خلا بوده با نفوذ این شیء نمو میکنه. این استدلال چهارم بود. این استدلال چهارم رو بعضی ها به بیان کلی تری ذکر کردن که شاید ما رو این بیان رو استدلال پنجم بگیریم. البته ابن سینا استدلال پنجم قرارش نمیده. اولا در اینجا کلمه قالو نمیاره که جداش کنه. ثانیا در فصل نهم که شروع میکنه به جواب دادن اصلا متعرض این نمیشه. پیداست که با همون جوابی که از دلیل چهارم میده اکتفا میکنه، یعنی این رو ملحق میکنه به دلیل چهارم. اینجا میگه این بیان کلی همون دلیل قبلیه، نه یه بیان مستقل. ولی حالا ما بیان مستقل هم قرارش بدیم، هرچی بیشتر بشه بهتره، دلیل رو سعی میکنیم بیشترش کنیم. دلیل پنجم، دلیل پنجم اینه که یه شیء که حرکت میکنه، این شیء متحرک داره تو فضای نفوذ میکنه، درست مثل اون شیء که نفوذ میکرد در جسم نامی، مثل اون غذایی که نفوذ میکرد در جسم نامی. نفوذ میکرد یعنی حرکت میکرد دیگه، غذا تو معده میاد حرکت میکنه میره تو بخشای دیگر بدن، یا غذا تو ریشه درخت میاد حرکت میکنه میره تو تنه درخت و تو شاخه ها. پس این قضایی که داره نفوذ میکنه داره حرکت میکنه. حالا میتونیم اسم قضا نبریم، اسم جسم نامی هم نبریم، بگیم شیء که داره حرکت میکنه یعنی نفوذ میکنه تو هوا یا نفوذ میکنه تو فضا. این که داره حرکت میکنه تو ملع داره حرکت میکنه یا تو خلا؟ اگه بگی تو ملع داره حرکت میکنه که داره نفوذ میکنه تو جسم و تداخل جسمی لازم میاد که تداخل جسمی باطل، پس حتما باید بگی این داره نفوذ میکنه و حرکت میکنه تو خلا. معلوم میشه خلایی وجود داره که این شیء داره تو اون خلا حرکت میکنه. توجه میکنید این همون قول قبل، همون دلیل قبلیه. دلیل قبلی گفت قضا نفوذ میکند، ما به جای قضا گذاشتیم متحرک، به جای نفوذ هم گذاشتیم حرکت، متحرک حرکت میکنه. درست کار درست هم کردیم دیگه، قضا یه متحرکیست که حرکت میکنه، متحرکم یه جسمیست که نفوذ میکنه، هر دو درسته. پس میتونیم به جای نفوذ حرکت رو بذاریم، به جای غذا جسم متحرک رو بذاریم. جسم متحرکی حرکت میکند در مسافتی. آیا اون مسافت پره یا خالیه؟ اگه پره که این متحرک داره تو اون قسمت پر حرکت میکنه، یعنی داخل این جسمیست که داخل میشه در جسم دیگر و تداخل جسم لازم نیست که محاله. برای اینکه این لازم نیاد باید بگیم که این شیء متحرک در خلا داره حرکت میکنه، پس خلا داریم. و بعض هم، یعنی بعضی از همین مستدلین یا بعضی از قائلین به خلا، جعل هذا الاحتجاج، یعنی این احتجاج اخیر رو که در مورد جسم نامی بود، این رو قرار داده کلیان، کلیان قرار داده، یعنی چه متحرک نامی باشد یا غیر نامی. یعنی چه متحرک غذا باشد چه غیر غذا، چه حرکت کند در فضا یا حرکت کند در نامی، در جسم نام. فقال ان المتحرک، متحرک یعنی مطلقا، میخواد اون غذا باشه که داره حرکت میکنه یا جسم دیگر. لا یخلو اما ان یتحرک فی خلعن او یتحرک فی ملعن، خالی از این نیست، در یکی از این دو حرکت میکنه، یا در پر یا در خالی. لکنه ان تحرک فی الملع دخل ملع فی ملع، اگه در ملع حرکت کند لازم میاد که ملعی در ملعی داخل شود و این تداخل است و باطل. فبقیه که حرکت کند در خلع، وقتی حرکت کرد در خلع، خلا موجود میشه. توجه کنید کلمه کلیان رو اینطور معنا کردند، سبا اون کان المتحرک هو نامی او غیره. من اینو عوض کردم، اول همینو گفتم در توضیح کلیان، اول همینو گفتم ولی بعد عوضش کردم. متحرک قضاست نه نامی، متحرک در دلیل چهارون قضا بود نه نامی، متحرکون فیه نامی بود. بنابراین کلیان رو باید اینطور معنا میکنیم، بنا کنیم چه اون قضا چه قضا باشد چه غیر قضا، نگیم چه نامی باشد چه غیر نامی. بعد فقال ان المتحرک لا یخلو، این بر ان المتحرک هم حاشیه داریم، مطلقا ای بل اختصاص به نامی، اینم خیلی خوب نیست. متحرک مطلقا این درسته، ای بل اختصاص به القضا، مگر مراد از نامی نمودهنده باشد، این درست میشه. این دو تا حاشیه که الان خوندم، اگر نامی در این دو حاشیه به معنی نمودهنده باشد، هر پیش درسته. سبا اون کان المتحرک هو و نامی، یعنی اون نمودهنده که قضاست یا غیر او باشد، اینی که داره حرکت میکنه گاهی نمود میده گاهی نه، داره هوا رو میشکافه و میره. این که میگم هوا رو میشکافه میره جواب اینا بوده، اینو من نباید میگفتم، جواب ایناست که در ملع داره حرکت میکنه، منتها ملع رو میشکافه برای خود جا باز میکنه. اینطور نیست که ملعی در ملعی داخل شود، خلایی هم وجود نداره. این جواب بود که من از کردم، نباید میگفتم. و من ذالک احتجاجهم بالقاروره، احتجاج پنجمش به حساب ابن سینا، احتجاج ششم به حسابی که ما گفتیم، که البته هست کنم حقم با بیسین هست، احتجاجی که دارن، احتجاج پنجمشون یا ششمشون، اینه که ما شیشه خالی رو، شیشه یعنی بطری، میدونید که در فارسی به بطری هم شیشه میگیم، به شیشه هم که به درها وصل میکنن شیشه میگیم. گاهی کلمه شیشه که به کار میبریم نه چه مشترکه، آدم نمی منظور متوجه نمیشه مگه از قرائن. در اینجا منظور از شیشه بطریه، بطری خالی رو میمکین و بلا فاصله توی یک آب با دهانه واردش میکنه، نه با ته، با سر واردش میکنه تو آب. میبینیم آب رو به خودش جذب کرد و مقداری از آب آمد داخل شیشه و شیشه تا یک قسمتش از دهانه به سمت ته پر شد. اگر نمیچیم بذاریم آب نمیاد، آب تو شیشه وارد نمیشه. اول میمیچیم بعد شیشه رو میکنیم وارونه، میکنیمش تو آب، یعنی با سر میکنیمش تو آب، یه مقدار از آب رو جذب میکنه به بالا. این آب کجا داره میگه؟ خلای شیشه داره پر میکنه. اگر خلایی در شیشه نبود آب جا نداشت که بره. اینم دلیل دیگرش معلوم میشه در شیشه خلا هست. حالا ممکنه کسی بگه وقتی ما میکیلیم هوا آمد بیرون، بازم برای این مستدل کافیه، میگه خب خلا درست شد دیگه، هوا آمد بیرون خلا درست شد. بعد این شیشه رو که با دهانه تو آب پرو کردید اون خلا پر شد. برای ما کافیست که بگیم در لحظه کوتاهی خلا وجود گرفت. شما که میگید خلا محاله، حتی یک لحظه هم برای وجودش جواز قائل نیستید، یعنی اجازه نمیدید که وجودش حاصل بشه. اما برامون کافیش که ثابت کنیم در یه لحظه یا لحظاتی این شیشه خالی و همین اندازه خلا درست میشه.
اون لحظه که داخل آب قرار میگیره هوا بیرون میگیره یا نه؟
هوا بیرون میاد؟ نه هوا بیرون
چون میمکیم، پس
همین که میذارید آب میره داخل، حبابی بیرون نمیزنه. اون یه بس یه حالت دیگری است که شما شیشه رو از ته میکنید تو آب، شیشه رو از ته بکنید تو آب، سر شیشه که میره تو به صورت حباب بیرون میاد. یعنی به قول ابن سینا در اون فصل نهم، ظاهرا در فصل نهم یا تو همین فصل هشتم، شیشه تبقوق میکنه. تبقوق میکنه یعنی همون سرصدایی که این شیشه انجام میده وقتی تو آب فرو میده، وقتی تو آب فرو میده یه صدایی میکنه، اون روش میده تبقوق. اون وقتیست که شیشه رو شما از ته تو آب کنید. اما وقتی از سر این شیشه رو تو آب میکنید دیگه تبقوقی نداره، آب بدون صدا میره بالا، حبابی هم بیرون نمیزنه.
دلیلشون خود محکمه.
بله؟
این دلیلشون تا الان خوره قوی تر از عدل
نمیدیم شاید. بله. و منزاله که یعنی از اون استدلالایی که کردن، استدلالشون به قاروره است. قاروره یعنی همون بطری، یعنی شیشه که ما میگیم به شیشه، منتها گفته میشه برای فرق گفته میشه بطری. علتی تومس، اونی که مس میشه یعنی میچیده میشه، تومس باسات یعنی میچیده میشه. سمت توکبو، توکب یعنی وارونه انداخته میشه، با سر انداخته میشه، علل ما فید خل حل ما، آب برو داخل میشه. ولو کانت مبلوبا، این قسمت استدلاله، اگر این شیشه پر بود لما وسعت شیئن آخر که ید خل فیها، گنجایش چیزی دیگری رو نداشت که اون چیزی دیگر درش داخل شده. اگر پر بود ممکن نبود چیزی دیگه درش داخل بشه، و الا تداخل اجسام لازم می آمد، دخول ملع در ملع لازم می آمد که تداخل اجسام است و باطل. در حالی که می بینیم این امر باطل اتفاق نمی افتد، اصلا امر باطل نمی تونه اتفاق بیفته، پس معلوم میشه این شیشه خالی بوده که آب توش رفته. این دلیل شیشم بود. دلیل هفتم هم باید بماند برای جلسه بعد. رختم شده برای دلیل هفتم چیز زیادی نداره.